څلرويشت یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکراروو، صفر صفر څلور.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. با مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش‌ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نماینده های طالبان برای اشتراک در نشست این هفته دوحه دعوت نشدند. استیفن دوجاریک دیروز 28 اپریل گفت که انتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد و نماینده های طالبان دعوتنامه نفرستاده است. قرار است که این نشست با میزبانی آقای گوتریش دوشنبه و سه‌شنبه همین هفته با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان برگزار شود. وضعیت عمومی افغانستان در این نشست دو روزه به بحث گرفته خواهد شد. برنامه غذایی جهان میگوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در 6 ماه آینده به 900 میلیون دلار نیاز دارد. این برنامه دیروز 28 اپریل در توییت گفت در حالی که گرسنگی در افغانستان ادامه دارد، از جامعه جهانی میخواهد که به حمایت‌هایش با این کشور ادامه دهد. پیش از این برنامه غذایی جهان هشدار داده بود که اگر کمک‌ها به وقت برایش نرسد، مجبور است مددرسانی غذایی را برای 9 میلیون تن از افغان‌ها قطع کند. بر اساس آمار برنامه غذایی جهان، شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان به مرز 29 میلیون تن رسیده است. 16 تن از جهانگردان ایتالیایی به ولایت غور در جنوب غرب افغانستان رفتند. عکس های این جهانگردان در برخی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی دیروز 28 اپریل منتشر شد. این 16 تن در حال به افغانستان رفتند که به گزارش روزنامه فاین نشنال تایمز وزارت خارجه آمریکا هشدار داده که خطر آدمربایی در افغانستان وجود دارد. بریتانیا نیز از شهروندانش خواسته تا از سفر به افغانستان خودداری کنند. انتظار می رود شماری از جهانگردان روز 6 می به کابل، هرات، کندهار و بامیان سفر کنند. برخی از کشورهای غربی از حملات احتمالی گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نیز نگرانی دارند. یک زن 59 ساله در نتیجه درگیری بر سر حجاب اجباری در ولایت کرمان ایران کشته شد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از منابع گزارش می‌دهد که گلسوم افتاده‌پور در نتیجه درگیری گروهی از مردان با اعضای خانواده‌اش جان سپرد. رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادند که درگیری یک نزاع دسته‌جمعی بود، اما رادیو فردا به نقل از منابعش گزارش می‌دهد که گروهی از مردان بر نواسه‌های گلسوم افتاده‌پور بارها گفتند که چادرهایشان را مرتب کنند، اما هنگامی که دختران خانواده به آنها توجه نکردند، اهانت اوج گرفت و سپس درگیری آغاز شد. انتظار می‌رود اعضای خانواده افتاده‌پور در روز 9 می در مورد این قضیه در محکمه ایران حضور یابند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. تام ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه قدرتمند را برای نکوهش اقدامهای طالبان تصویب کرد. در این مورد با یکی از زنان فعال صحبت کرده ایم.
شورای امنیت و اتفاق آرا در این زمینه اقدام نمود، ولی تحقق و عملی کردن از این چگونه باید باشد؟
رئیس اداره محیط زیست ایران در آستانه سفر به افغانستان قرار دارد. هدف از سفر این مقام ایرانی چیست؟
این سفرها با هدف از این صورت میگیره تا یک نوع فشار وارد کنند، یک نوع فشار سیاسی، و به اساس از این فشار در حقیقت ایران میخواه که آب بدست بیاره.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. یک معلم که دام میکند از سوی طالبان از وظیفه‌اش منفک شده، اکنون در مهاجرت به گونه آنلاین و رایگان برای دختران افغان مضامین ریاضی و الجبر را تدریس میکند.
از ما مخدر کارت خدا داد.
هدف من از این کار این است که دختران افغان باید امیدوار شوند، باید به وضعیت فعلی تسلیم نشوند.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، موساد هیچ چی خود با نمیشه. خودیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمای چی نمیته. ما باید کمک شو.
با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی
امروز شنبه 9 ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 29 اپریل 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. تام ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه قدرتمند را برای نکوهش اقدامهای طالبان تصویب کرد. رینا میری نماینده امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان نیز در توییت گفته که محدودیت طالبان بر نیمی از جامعه در این کشور به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. همزمان با این وزارت خارجه طالبان گفته که بحث زنان مسئله داخلی افغانستان است و به باورش هیچ کشور از آن آسیب پذیر نمی شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
تام ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که با سرکوب نیمی از جامعه توسط طالبان در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه قدرتمند را با محکوم کردن طالبان تصویب کرد. آقای ویست در یک رشته توییت ها دیروز گفت که سازمان ملل متحد با وجه های مشترک برای منافع مشترک از جمله مبارزه با تروریسم و نیازمندی های بشری تعهد سپرده. او در ادامه افزوده که بر اتحاد همگی برای حمایت از مردم افغانستان در آستانه برگزاری نشست دوحه که به هماهنگی نزدیکتر کشورها در مسئله افغانستان تمرکز خواهد کرد افتخار می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پنج شنبه شب با صدور قطعنامه ممنوعیت کار زنان در اداره های سازمان ملل متحد را نکوهش کرد و از طالبان خواست که رویکرد سرکوب کننده حقوق اساسی دختران و زنان آن را متوقف کنند. همزمان رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان میگوید که تصویب قطعنامه شورای امنیت موضع و موقف آنها را در برابر سرکوب زنان و دختران توسط طالبان واضح ساخت. با گفته امیری آنها به هیچ صورت سرکوب نیمه از جامعه در افغانستان را پذیرفتن نمی توانند و به باور او چنین اقدام های ظالمانه باید متوقف شود. همزمان با این وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که از بخش‌های قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می‌کند، اما در آن تأکید کرده که بحث زنان مسئله داخلی افغانستان است و این که از آن به هیچ کشور آسیب نمی‌رسد. این وزارت دیروز با پخش اعلامیه‌ای در توییتر گفت که حکومت طالبان به رعایت حقوق زنان متعهد است و می‌خواهد که به تفاوت‌ها احترام گذاشته شود، نه اینکه به گفته‌اش مسائل سیاسی شوند. از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که اقدامهای طالبان را نکوهش می کند بیش از 90 کشور جهان پشتیبانی کردند. در این قطعنامه همچنان روی حمایت از افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و مرفه تأکید شده است. طالبان در اگست سال 2021 و با حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های گسترده کاری و آموزشی بر زنان و دختران وضع کردند. این اقدام ها با واکنش های جدی جامعه جهانی روبرو شده و در بیش از 20 ماه گذشته هیچ کشور حاضر نشده که حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد. انتظار می رود که در نشست دوحه نیز در مورد اقدام های سختگیرانه طالبان در برابر زنان و دختران افغان بحث شود. قرار است که نشست به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد دوشنبه و سه‌شنبه همین هفته با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان برگزار شود. اما در گزارش‌ها گفته شده که بحث‌ها پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت.
سریا پایکان استاد پیشین پنتون کابل و از زنان فعال به این باور است که سازمان ملل متحد با توجه به مکلفیت‌هایش در برابر بانوان در افغانستان قطعنامه تازه را صادر کرد. جاوید نعیمی با خانم پایکان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که قطعنامه اخیر شورای امنیت آیا نشان داد که زنان افغان تنها نیستند؟
سازمان ملل متحد وظیفه خود را انجام داد. یکی از وظایف سازمان ملل متحد این است که در بین وظایفش که باید حقوق بشری در جهانی که مورد تخطی و نقص قرار میگیره با او توجه کنه. و وظایف دیگه مهم دیگه که داره بارد صلح است، تامین صلح در جهان است که در او مسئله بیشتر شتاب میکنه. در افغانستان زنای افغانستان هم حقوق بشری خود محروم شدن و سازمان ملل متحد مطابق به نورمای خود به وظیفه خود توجه نموده و قطعنامه صادر کرد.
و چی فکر میکنین این حمایت ها از بانوی افغان آیا اقدام های عملی را نیز به همراه خواهد داشت؟
قطعنامه فقط عملکرد طالبان را، اوامر و دستوری که طالبان به خاطر منع درس و تحصیل صادر کرده بود او را محکوم کرد، که ما قبلا هم در اعلامیه‌های متعدد محکوم کردن اعمال و پلیسی های طالبان را داریم. بنابراین یک بار دیگه مکررن سازمان ملل متحد مخصوصا شورای امنیت محکوم کرد عمل کرده طالبان و ممنوعیت حقوق اساسی زنای افغانستان. اما اهمیت این قطعنامه در این است که شورای امنیت با اتفاق آرا در این زمینه اقدام نمود. و این که این قطعنامه نمایشی هست باید گفت که قطعنامه صادر شده ولی تحقق و عملی کردن از این چگونه باید باشه. قطعنامه ها معمولاً برای اعضا وقتی که صادر میشه، اعضا ناگزیر هستن که در کشور خود برنامه عمل بسازن و مطابق برنامه عمل داخلی قطعنامه ها را عملی بکنن.
و در نهایت فکر میکنین که از نشست دوشنبه و سه شنبه در دوحه زنان و دختران افغانستان چی بهره خواهند برد؟ چون طالبان تا اکنون با خواسته های جهان برای حقوق زنان و دختران هیچ گونه پاسخ مثبت ندادند.
طالبان هنوز رسما شناخته شده نیستند و عملا بر دنیا که از طالب ها خواست تا ممنوعیت درس و تعلیم زنان را رفع کنه و تجدید نظر بکنه، اما طالب ها در پاسخ چنین گفتند که این عمل داخلی ما هست، امور داخلی ما هست، دنیا نباید در امور داخلی ما مداخله کنه. به این معناست که طالب ها به جهان میگه که ما کار خود را انجام میدیم و شما کار خود را بکنیم، یعنی که نرم های بین المللی مورد قبولشان تا کنون نیست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اداره محیط زیست ایران در آستانه سفر به افغانستان قرار دارد. او میگوید که در مورد آبهای ولایت هلمند با مقامهای طالبان گفتگو خواهد کرد. مقامهای ایرانی گفتند که طالبان برخلاف حاکمان پیشین افغانستان حق ایران را در آبهای هلمند پذیرفتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
علی سلاجقر رئیس اداره محیط زیست ایران میگوید که در یکی دو هفته آینده در رأس یک هیئت به افغانستان خواهد رفت. با گزارش رسانه های ایران در این سفر در مورد حق دسترسی این کشور با آبهای ولایت هلمند گفتگو خواهد شد. پیش از این کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفته بود که امسال تلاش های صورت گرفته و انتظار دارد که آبهای هلمند به سوی ایران جاری شود. با گفته قومی بند آب که در افغانستان ساخته شده در انگام حضور امریکا بنا نهاده شد و در نتیجه مسیر آب منحرف گشت. به گفته نماینده رئیس جمهور ایران یکی از نکات مهم داشتن رابطه کشورش با طالبان مسئله توافقنامه آب است که باید عملی شود. توافق آب هلمند در سال 1973 میلادی هنگامی که محمد موسی شفیق صدر اعظم افغانستان بود با ایران امضا شد. بر اساس این توافق هر دو جانب موافقت کردند که همساله 820 میلیون متر مکعب آب افغانستان وارد ایران شود. دکتر نجیب الله صدید متخصص آب در جرمنی به این باور است که ایران با هر گونه ابزار می خواهد از آب افغانستان بهره گیری کند.
به نظر ما این گونه سفرها در گذشته هم صورت گرفته و حال هم این سفرها با هدف از این صورت میگیره تا یک نوع فشار وارد کنن، یک نوع فشار سیاسی، و به اساس از این فشار در حقیقت ایران میخواد که آب به دست بیاره.
حکومت ایران بارها تاکید کرده که حقابه خودش را می‌خواهد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران سال گذشته هشدار داد که کشورش از حقابه چشم پوشی کردن نمی‌تواند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم هفته گذشته گفت که رهبران طالبان برخلاف نظام‌های گذشته افغانستان حقابه ایران را پذیرفتند. با گفته او در 18 ماه گذشته بر اساس رهنمایی رئیس جمهور ایران و گفتگوهای دوامدار با مقامهای طالبان در مورد حقابه ادامه دادند.
دیروز جمعه 8 ماه ثور سال 1402 خورشیدی برابر بود با 31مین سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. هرچند حکومت طالبان و شمار از چهره های سیاسی افغان از این روز گرامی داشت و استقبال میکنند، اما شمار از آگاهان امور سیاسی پیامدهای 8 ثور سال 1371 خورشیدی را برای مردم افغانستان ناگوار می‌خوانند. برخی از آنان تاکید می‌کنند که باید از اتفاقاتی که پس از پیروزی مجاهدین در افغانستان اتفاق افتاد درس گرفته شود، اما شمار دیگر از آگاهان این روز را به عنوان روز پیروزی و آزادی عنوان می‌کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اکنون 31 سال از 8 ثور سال 1371 روز پیروزی مجاهدین در افغانستان می گذرد. برخی از آگاهان می گویند این روز پیامدهای ناگواری برای مردم افغانستان داشته است. حمید عزیزی استاد پوهنتون و آگاه سیاسی می گوید در حقیقت 8 ثور 1371 ادامه کودتای 7 ثور سال 1357 بود که نتیجه آن برای مردم افغانستان بدبختی آفرید.
گروه‌های قومی، گروه‌های مذهبی تشکیل شده، ارتباطاتشان با بخش‌های مختلفی از هم حزب دموکراتیک خلق شکل گرفت و انتقال قدرت هم بر همین مبنا صورت گرفت و میراث سال 1357 همچنان در 1371 ادامه پیدا کرد و ثمره‌اش برای مردم افغانستان بربادی و ویرانی و بدبختی و آوارگی و کشتار و غارت و چپاول و از بین رفتن تمام دارایی‌های ملی شد.
گروه های مختلف مجاهدین در افغانستان پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله در ماه ثور سال 1371 شمسی به قدرت دست یافتند. نیروهای مجاهدین 31 سال پیش وارد کابل شدند. پس از پیروزی مجاهدین صبغت‌الله مجددی برای 2 ماه به حیث رئیس جمهور دولت اسلامی برگزیده شد و پس از آن برهان الدین ربانی قدرت را به دست گرفت. اما ادامه حکومت آقای ربانی با مخالفت های برخی چهره های جهادی به ویژه گلبدین حکمتیار هم را شد. با باور برخی ها رهبران جهادی پس از به قدرت رسیدن در 8 ثور سال 1371 نتوانستند از این دستاوردشان به درستی حفاظت کنند و به جای ایجاد یک حکومت مقتدر و سراسری دست به کشتار و حذف همدیگر زدند. علیمداد علیم فعال سیاسی افغان میگوید که 8 ثور روز پیروزی بوده، اما به گفته وی در نتیجه ناآشنایی های مجاهدین با حکومتداری دچار اختلافات ذات البینی شدند.
8 ثور به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان روزی است که ملت مسلمان و پای برهنه افغانستان بعد از 14 سال مبارزه تحمل انواع قربانی ها در برابر تجاوز بزرگترین قدرت نظامی زمان به پیروزی رسیدند. اما با کمال تاسف بعد از ورود مجاهدین به کابل در نتیجه ناآشنایی هایشان برای حکومتداری دچار درگیری و اختلافات ذات البینی شدند.
مجاهدین پس از تصرف قدرت به زودی درگیر جنگ های تنظیمی شدند. جنگ بین گروه های جهادی بر علاوه ویرانی کابل و بخش اعظمی از تأسیسات عامل منفعه در افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن ده ها هزار نفر شد و ادامه جنگ ها میلیون ها شهروند این کشور را آواره کرد. دکتر صلاح الدین سعیدی آگاه مسائل سیاسی می گوید شعار اساسی جهاد آزادی افغانستان و خدمت به اسلام بود، اما آنچه بعداً اتفاق افتاد باید از آن درس عبرت گرفت.
تمرکز اساسی و شعار مبارزات جهادی 8 ثور در مجموع آزادی افغانستان و دفاع از اسلام بود، اما ای که در عمل چه واقع شد و آیا واقعا افغانستان آزاد شد و به خاطر اسلام خدمت شد و یا به دام پنجاب افتیدیم، این نقاط مرکزی هست که بعدا سبب ادامه تراژدی شد.
اما فهیم کدامنی آگاه سیاسی میگوید 8 ثور پیروزی مردم افغانستان بود که توانستند در مقابل اتحاد جماهیر شوروی سابق مقاومت کرده و آنان را شکست دادند.
8 ثور پیروزی مبارزین پابرهنه در مقابل یک امپراتوری بزرگ و ایدئولوژی خطرناکشان بود. هیچ کسی در دنیا فکر نمیکرد که این ملت ناتوان بتوانند در مقابل قوای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی استادگی کنند و مقاومت کنند.
در این حال حکومت طالبان 8 ثور را روز پیروزی، آزادی و نجات افغان‌ها خوانده می‌گوید مجاهدین توانستند کشور را از چنگ رژیم کمونیستی رهایی بخشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه در صفحه توییترش نوشته که حکومت آنان تلاش می‌کند تا ثمره قربانی ده‌ها سال افغان‌ها ضایع نشود و نظام کاملا اسلامی در افغانستان نافذ شود. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوع افغانستان نیز 8 ثور را در پیام در توییترش یک روز پر افتخار ملی خوانده و نوشته که در 14 سال جهاد ملت افغانستان برای حفاظت از ارزش‌های اسلامی میلیون‌ها شهید، معلول و مجروح داد و روزهای دشوار مهاجرت را تحمل کرده است.
بیشتر از خبر
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. و حالا همکارم سید سمی عباس نگاه دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه نشنل هرالد در شماره اخیر خود گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در مورد قطعنامه روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نشر رسانده که خواهان از بین رفتن محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان شده است. در مطلب می‌خوانیم که این محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان سبب شده که حضور زنان و دختران افغان در بخش‌های تعلیمی، ورزشی، کاری و دیگر بخش‌ها تقریبا حذف شود. در بخش دیگر مطلب نشنل هرالد آمده است سازمان ملل متحد ممنوعیت کار زنان افغان را در ادارات ملل متحد در این کشور محکوم نموده و تصمیم خوانده که در تاریخ ملل متحد سابقه ندارد. طالبان تعلیم دختران را از صنف ششم به بالا منع کرده و در ماه دسامبر گذشته دروازه های پوهنتون ها را هم برای آنها بست. به باور نویسنده قطعنامه نو توسط تمام 15 عضو شورای امنیت ملل متحد با شمول روسیه و چین تصویب شد که نشان دهنده نگرانی جهانی بر علیه این اقدامات طالبان می باشد. این قطعنامه از سوی امارات متحده عرب و ژاپن به شورای امنیت پیشنهاد شد که در آن در مورد احترام به حقوق بشر و آزادی های ابتدایی زنان و دختران نگرانی های جدی نشان داده می شود. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در شماره دیروز خود در مورد پروسه تخلیه مردم از سودان مطلب را نشر نموده و آن را با پروسه تخلیه از افغانستان مقایسه کرده است. در سودان که 30 کشور بزرگ افریقایی می باشد از 15 اپریل به این سو بین فرمانده اردوی این کشور جنرال عبدالفتاح البرهان و قماندان ملیشه های واکنش سریع جنرال همدان دقلو جنگ دام دارد. به نوشته روزنامه در نتیجه این جنگ ها در خرطوم پایتخت سودان بسیار مردم به ترک خانه هایشان و ترک سودان مجبور شدند. بعد از اعلان یک آتش‌بس شکنن که به میانجیگری امریکا و عربستان سعودی ایجاد شد در بخش بیرون شدن مردم از سودان کمک صورت گرفت. حکومت طالبان هم گفتند که 120 افغانی که در نتیجه جنگ ها در سودان گیر مانده بودند با کمک عربستان سعودی از آن کشور بیرون کرده شدند. به نوشته روزنامه اکنون خارج کردن مردم از سودان با خروج مردم از افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 مقایسه می شود. دامینیک نوکلز معاون سرمحرر تلگراف با آموخته ها از پروسه خروج از افغانستان اشاره نموده و اظهار امید کرده است که وزارت خارجه بریتانیا بار دیگر تجربه افغانستان را تکرار نخواهد کرد. با گفته نیکلز در خرطوم هم مانند افغانستان یک امکان برای بریتانیا فراهم شده که شهروندان خود را بیرون کند، اما در جاده های خرطوم جنگ ها به شدت دوام دارند و از آتش بس سرپیچی می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. معلمی که ادعا می کند از سوی طالبان از وظیفه‌اش منفک شده، اکنون در مهاجرت به گونه آنلاین و رایگان برای دختران افغان مضامین ریاضی و الجبر را تدریس می کند. محبوبه اکبر، استاد پیشین انستیتوت تربیه معلم سید جمال الدین، از طریق چینل یوتیوب خود مضامین ریاضی، هندسه، مثلثات صنف هفتم تا نهم را نشر می کند. شاگردان خانم اکبر می گویند هرچند دروازه مکاتب برایشان بسته شده، اما آنان حوصله مندی خود را از دست نداده و رای جدید را برای آموزش یافتند. بیشتر در این گزارش.
اسلامی امارات در معلمین څخه منفکه شوم، البته د اسلامي امارات لخوا دا خپل واجبو وګڼل چې د هغوی لپاره یو څه وکړ. دا چې زما په واسه پوره و، هغه فقط یوازې آنلاین تدریس و.
محبوبه اکبر است، ادعا می کند که طالبان او را از استادی منفک کرد و به همین دلیل مجبور به مهاجرت شد. خانم اکبر در سال 1390 از بخش ریاضی 15 سانس پانتون کندهار در کادر فارغ شد و سپس در دارالمعلمین سید جمال الدین یا انستیتوت تربیه معلم کندهار به عنوان استاد تعیین شد. او همچنان در سال 2018 به برنامه ماستری هندوستان کامیاب شد و تحصیلات عالی خود را در بخش تربیه معلم در آنجا تکمیل کرد. پس از بیرون شدن از افغانستان و در جریان مهاجرت، تلاش می کند برای دختران محروم از آموزش زمینه آموزش رایگان را مهیا کند که از ماه جولای سال گذشته میلادی به این طرف تدریس ریاضی، هندسه، مثلثات و احصایه را از طریق یوتیوب چینل خود آغاز کرده است. محبوب اکبر که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع جزئیاتی در مورد محل بود و باشش بدهد، میگوید به ترتیب از صنف هفتم هفته دو روز ریاضی، یک روز هندسه، یک روز مثلثات و یک روز احصایه را شروع کرده که اکنون به صنف نهم رسیده است. میگوید هدفش از این کار این است که دختران افغان تسلیم وضعیت موجود نشوند و همیشه از هانشان با علم و دانش روشن باشد. و افسود
هدف من از این کار این است که دختران افغان باید امیدوار شوند، باید به وضعیت فعلی تسلیم نشوند. افغانان تلاش کنند به جای اینکه مایوس باشند یک چیزی را انجام دهند. مثلا من با امکانات بسیار کم شروع کردم، تا حدی که از توانم می شود درس ها را تشریح می کنم. امیدوارم آن دخترانی که در خانه ها هستند درس های خود را ادامه دهند، امید خود را از دست ندهند، به خاطر که اگر این سلسله یک بار و هم بخورد، جور کردن دوباره اش کار سختی است. درس های خود را به گونه مسلسل ادامه دهند تا که مکتبشان تمام شود.
گلسوم دانش آموز محبوب اکبر میگوید هفته چند بار کامپیوتر و اینترنت را از برادر بزرگش میگیرد و درس های خود را از طریق یوتیوب تعقیب میکند.
تم ټولګي زده کوونکی و
من شاگرد سنف هشتم هستم. اگر مکاتب بسته نمی بود شاید حالا سنف دهم می بودم، اما باز هم من به حوصله نشدم. به خاطر که میگه انسان ها همیشه باید تلاش کنند، هفته چند بار از برادر بزرگم کامپیوتر و اینترنت می گیرم. درس های جدید استاد را در یوتیوب می بینم، می خوانم، در جایش تمرینات را هم انجام می دهم. آرزو دارم این راه ها را همین گونه تعقیب کنم و آرزویم این است که یک بار دیگر به مکتب بروم.
فرشته باشنده ولایت خوست و سنف هشتم است که اون درس‌های خانم اکبر را در یوتیوب تعقیب می‌کند، اما از مشکل اینترنت و برق شکایت دارد.
دکم وقت نه دینکیانو مکتبو بندی
و از وقتی که در مکاتب دختران محدودیت وضع کردند، از همان زمان درس‌های محبوب اکبر را تعقیب می‌کنیم، به خصوص درس‌های ریاضی را تعقیب می‌کنیم. آرزو دارم اجازه درس خواندن را بدهند که درس‌های ما عقب نماند، جامعه ما عقب نماند.
حکومت طالبان بر مکتب رفتن دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند، حتی دروازه های پانتون ها را هم بر روی محصلین دختر بستند. اما بسیاری از استادان و جوانان تحصیل کرده برای آنان زمینه آموزش آنلاین را فراهم کردند. هرچند دانش آموزان افغان از این تلاش ها حمایت می کنند و خوشحالند، اما می گویند چالش بزرگ در این بخش اینترنت و برق است که با آنها دسترسی کم دارند و به گفته آنان آموزش آنلاین خوب است، اما به هیچ وجه جای آموزش حضوری را نمی گیرد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک های دوتایم بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در کلمات کامان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402-21-12-46-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.